میخواستم خواهش کنم که اگر این توضیحاتتون تمام شد برسیم به اون تعاریف پایه‌ای که قرار بود ارائه کنیم.
حالا که تا حدودی در حال آشنا شدیم به اینکه ما چگونه کنترل میشه رفتار انسان، اجازه بدید که حالا در مبحث رفتارشناسی فردی ما یک سری مفاهیم مرکزی و مهم رو توضیح بدیم. شما میگید که هر علم یک سری ابزارها داره که این ابزارها وسیله ارتباط در داخل خود اون علم هست، در این حال رابطه و دیالوگ اون علم یا گفتار و گفتمان اون علم رو با علوم پیرامون و همسایش هموار میکنه و آسون میکنه. به همین خاطر شما در علم پزشکی به معنی جسمانیش بسرن و در روان پزشکی یک سری ترمینولوژی هایی دارید بالغ بر شاید نزدیک 100,000 واژه لاتین و یونانی که کل این دستگاه رو از این رو توضیح میده، از اسم گذاری عضلات استخوان ها بگیرید تا برود به انواع اقسام آسیب ها و دیاگنوز ها و تشخیص ها که در اونجا اسامی مختلفی داره. در علم رفتارشناسی و روان پزشکی هم به عنوان یکی از خب مقوله پیچیده تر انسان که بعضی موقع قابل لمس نیست، دقیقا قابل خط کش گذاری و به حال اندازه‌گیری آزمایشگاهی نیست، ما ناگزیر هستیم از اینکه یک سری تعاریف جهان شمول و عمومی رو داشته باشیم تا بتونیم یک خود دستگاه رو توضیح بدیم، یعنی خود علم رو توضیح بدیم، و دو در ارتباط اون با سایر علوم بتونیم از واژه های قابل فهم و به اصطلاح پذیرفته شده استفاده بکنیم. یکی از این واژه های مرکزی در علم رفتارشناسی شخصیت است. ما هرگاه که از فردی صحبت میگیم که شخصیتی والا داره یا شخصیتی این گونه داره یا فرض فهمید که شخصیتش به شکل آ هست یا بی هست و اینها، شخصیت از اون مقوله های مرکزی علم رفتارشناسی در این حال مقوله است که بسیار هم بحث برانگیخته است، چرا که اولا خود رفتارشناسی علمی جوان و دوم این که انسان از اونجایی که بسیار پیچیده هست تو پیدا کردن الگوی قابل قبولی از شخصیتش هم همواره مورد مناقشه بود. ولی روانشناسی شخصیت برای کلیت فرد و برای تفاوت فردیش اهمیت خاصی قائل است. نظر پردازان شخصیت سعی میکنن به کلیت انسان بپردازن، بنابراین روابط پیچیده میان جنبه های مختلف کنش انسان مثلا یادگیری، درکش، انگیزش و اینها رو بررسی میکنن. اینها در اصل محصول شخصیت انسان هستن. این قسمت هایی که عرض کردم که رفتارشناسی سعی میکنه مطالعه بکنه اینها محصول شخصیت هستن، ولی سعی میشه با شناخت محصول به خود دستگاه رسیده بشه، یعنی یک در واقع پروسه معکوس اینجا طی میشه که اگر انسان میتونه یاد بگیره، اگر انسان میتونه درک بکنه، از ادراک حسی بگیری تا استنتاج و استنباطهای فلسفی و علمی و ادبیش، خب این چگونه شخصیتی است، این چگونه موجودی است، اینجوری هم به هر حال مطالعه میشه، در حالی که خود این اعمالی که ازش در میزه از انسان اینها محصول اون شخصیتش هستن. به نظر من اگر که من خودم این تعریف که از ساده بخوام و خلاصش در شخصیت دارم، به نظر من شخصیت عبارت است از اون کیفیت نهایی در انسان که ناظر هست بر اعمالش، که ناظر هست بر افکارش، که ناظر هست بر کردار مشخصش و رفتار مشخصی که داره. توجه داشته باشید هر وقت ما از رفتار صحبت میکنیم الزاماً جنبه فیزیکیش نیست، یعنی جنبه عملی و قابل لمس و رؤیتش نیست. بعضی موقع نکردن یه کاری رفتاره. فرض بفرمایید مثال ساده میزنم. بعضی وقتا خب ما سیگار میکشیم. من خودم سیگار نمیکشم. برای اطلاع شما. ولی دوستانی که سیگار میکشن خب یک عمل انجام میدن، یک رفتار مشخصه. این رفتار جنبه روحی داره و جنبه فیزیولوژیکی مشخصه. هرگاه فردی که سیگار نکشه باز یک رفتار انجام بده، یک عمل انجام بده، منتها عملش عبارت است از در اینجا انجام ندادن یک عمل قبلیش. بنابراین توجه داشته باشید که ما هرگاه در طول صحبت هم از رفتار صحبت میکنیم به طور یعنی ساده سازی نکنیم و یا شبیه سازی نکنیم که رفتار عبارت است از کاری که ما انجام میدیم دیگران میبینن، نه، رفتار میتونه انجام ندادن ها هم باشه.
آیدو
جنبه منفی و مثبت پیدا میکنیم.
آقای دکتر ببخشید، ما میتونیم به جای اینکه بگیم شخصیت ناظر بر اعمال انسانه، بگیم شخصیت قادر بر اعمال انسانه؟
بله این هم میشه. بله در اصل منظور اینه که شخصیت
یعنی ما منتج از شخصیت
مولد رفتار انسان منظور این مفهوم میگیدش؟
من به این مفهوم عرض میکنم خدمتتون که ما بر اساس شخصیت داشته عمل میکنیم دیگه.
دقیقا درسته. بله در اصل میشود گفت که شخصیت توضیح دهنده رفتار ماست. شخصیت ما توضیح میده چرا ما اینجا رفتار میکنیم. و هر دفعه شخصیت رو بشناسیم رفتار رو هم میتونیم توضیح بدیم. به همین خاطر هم عرض کردم که در پژوهش های روانشناسی رفتارشناسی با مطالعه رفتار به شخصیت میرسن. یعنی عرض کردم که فرض بفرمایید که تلویزیون پاناسونیک رو باز میکنم، قطعات ابعادش رو دونه به دونه همه مدارها و اینها، بعد میگه بله شرکت پاناسونیک یا مارک پاناسونیک یک همچین محصولی تولید میکنه. یک کار هم اینه که یه راست از سراغ خود شرکت پاناسونیک نگاه کرد، زیر ساختش رو دید و مهندسینش رو دید و برنامهش رو بررسی کرد و دید که بله شرکت پاناسونیک یه همچین کیفیتی داره، بعد یک همچین شرکتی همچین تلویزیونی یه همچین دوربین نیفر مثلا بیرون میاد. دو گونه میشه نگاه کرد بهش، یعنی دو گونه میشه تجربهش کرد در راست باش. ولی شخصیت بی تردید تششم هست، مادر رفتار ماست و توضیح میده. خود شخصیت در این حال محصول عوامل دیگه است که در بحث رفتارشناسی اجتماعی تا حدودی بهش نگاه کردیم. عبارت است از عوامل محیطی روش تاثیر میذاره، توارث هست، ارثیه های فرهنگی هست، یادگارهای تاریخی هست، حافظه تاریخی هست، سنت ها هست، مذهب هست، برداشت فلسفی هست، اخلاق هست. اخلاق به معنی مجموعه قراردادهایی که انسان پذیرفته است به عنوان کادری که در اون کادر رفتار مناسب و پسندیده است و الا مذموم هست و قابل انتقاد. این خاطر این توضیح میدم که اخلاق رو الزاماً مساوی دین نگیریم چون کمی تفاوت پیدا میکنه. ولی همه این عوامل اگر خوب دقت کرده باشید قطعا خوب واقف هستید، میبینید که اینها همه در تصمیم شخصیت در اینکه اون تابلوی نهایی شکل میگیره مؤثر هستند و نهایتاً ما هم از روی پلاتفرمی که آویزون به دیوار کردیم به حسب اینکه هر فردی چه پلاتفرمی مقابل خودش داره روزانه عمل میکنه. واقعیت اینه که مو به مو در حسب این شخصیت هست که عمل میکنه. این شخصیت خودشو در غذا خوردن ما، در لباس پوشیدن ما، در میزان مصرف ما، در اینکه اولویت گذاری هامون، در اینکه چرا میباید مطالعه بکنیم یا نکنیم، چقدر میتونیم به سوسات و نمیدونم لذت جویی و خوشگذرانی و خیلی کاهدی، این که مسائل معنوی یا مادی اینها همش بستگی داره به اون تابلویی که در بر دیوار آویزان است که ما نگاه میکنیم و از روش روزانه رفتار میکنیم که عبارت است از شخصیت. شخصیت در حد انگار اون دست از ویژگی های فرد یا افراد هست که خب الگوهای ثابت رفتاری رو نشون میده. دقت میکنید چه میگم؟ شما یه وقت هست میبینید شما تحت تاثیر یک شرایط خاصی در زندگیتون در یک بحران هستید. بنده در یک بحرانی از در یک مرحله مشخص زندگی هستم که به خاطر اون حالت استثنا و اون حالت ویژه به اصطلاح رفتاری دارم که این رفتار با کاراکتر من یک چیزی زمان سنخیت نداره. بنابراین این رو میباید توجه داشت و یک مقدار با احتیاط داشت برخورد کرد که رفتارهای اکسپشنل و استثنایی انسان رو تفکیک کرد از رفتار قانونمندش که مداوم عمل میکنه و در شرایط عالی و اپتیمال هم عمل میکنه. اینه که انسان حق داره عصبانی به شکل مثلا اینو این خاطر عرض میکنم که یک تصویر غیر ممکن از انسان ندیم. هر دو که انسان رو غیر ممکنش بکنیم بیش از حد خداگونش به بستره یا بس نایافتنی و غیر قابل لمسش بکنیم، توقع ما از این انسان و از این موجود خیلی بالا میده که اساسا زندگی رو برش جهنم میکنه و ناممکن میکنه. باید خطاپذیر انسان رو پذیرفت، نسبیت انسان رو میبستش توجه داشت، میباید که انسان رو در نسبیتش یعنی به تعظیم من انسان میگه بهش نگاه کرد. به همین خاطر ما حق داریم عصبانیش، ما حق داریم گریه کنیم، ما حق داریم بخندیم، ما حق داریم که غصه بخوریم، حق داریم که به هر حال به عنوان ملت بعضی موقع اندوه و عزا داشته باشیم و یا شاد و شکوفا باشیم و خوشحال. اینا همه جز رفتارهای در طبیعی انسان هست، هیچ کدومش بیمارگونه الزاما نیست. منتها بعضی موقع ابعادی پیدا میکنه و وارد دیمانسیونهایی میشه که اون وقت دیگه میباید با کمی دقتش نگاه کرد که آیا اون حد از رفتار که حتی در جنبه مثبت و در جنبه منفی و تخریبیش آیا قابل قبول هست، یا اینکه دیگه وارد جنبه بیمارگونه شده و احتیاج به درمان داره و میبستش برسیم. اینه که توجه داشته باشیم که نگاه توقع معقول و نسبی از انسان باعث میشه در تنظیم رابطه ها ما کمک بگیریم. ما توجه داشته باشیم که یک دوست مفروض همیشه نمیتونه لبخند به لبش باشه، همیشه اون دوست پر انرژی و شاد و به هر حال راهگشایی باشه که ما دیدیم، بلکه میتونم و حق داره که بعضی موقع به اصطلاح انگلیسی ها داون باشه و یک مقدار مقمون باشه، این که سرزد گریبان و متفکر
کرده.
بنابراین هیچ اشکالی به خودی خود نداره.
البته
بنابراین
دکتر حتما انشالله بعدم به این میرسیم که این معیارهای اندازه‌گیری این استثناءات چیست، برای اینکه اگه استثناء دائمی بشه اون وقت قانونمند میشه.
طبیعتا توجه داشته باشید، بله، اگر که عرض کردم که شخصیت سعی میکنه رفتارهای ثابت انسان رو توضیح بده.
بله،
مثلا شما آدمی هستید میدید که احترام میذید به قوانین رانندگی و راهنمایی، میده سود شما در این کار رو روزانه هر روز میکنید، این کار اصلا بهش فکر کنید. بنابراین شما فردی هستید در کاراکتر شما این گونه است که هیچ وقت اگر که الزام خاصی نباشه، اینکه ضرورت حیاتی نباشه، از چراغ قرمز عبور نمی‌کنید، چرا که زندگی خود و دیگران رو نمی‌خواید به خطر بندازید. اما هرگاه یک بار شما به دلیلی که بعد خودتون توضیح میدید از چراغ قرمز عبور کردن، نمیشه گفت به خاطر اون یک بار عبور از چراغ قرمز شما آدمی هستید متخلف، بلکه باید که در چشم انداز طولانی‌تر به شما نگاه کرد و قضاوت عادلانه نکرد. اما طبیعی است که اما بنده اگه بخوام یک کاری رو که در قراردادهای اجتماعی منفی است و قابل انتقاد، این رو تکرارش بکنم، دیگه حالا شده الگو، حالا اون چیزی که ما به عنوان مانستر به اصطلاح به عنوان به ته بهش مدل و الگو، هر دو که اینجوری شد دیگه رفتار شده، دیگه چیزی استثنایی، بلکه این رفتاره و دنچه بخشی از شخصیت ما هست، یعنی اون دیگه برمیگه به شخص انسان. مثلا اگر که بشود ملتی رو بر این که حالی پرشی به بودی سیاسی بکن، دیکتاتوری بعضی موقع میشه در حال جنگ، در حالت ویژه میدونی در بعضی کشورها فوق العاده اعلام میشه، میگه به خاطر شرایط جنگی فیلم مثلا در روز ما 400 بیشتر برق مصرف نکنیم که نداریم، آب اینقدر مصرف کنیم که نداریم. حالا جنگ هم که تموم شده، شما این محدودیت برق و آب و بعدتر از اون محدودیت تردد و آمد رفت در شبانه روز رو ادامه دادید، یکی از اون حالت استثنای زمان جنگ بخشن پذیرفته شدنی و قابل فهم بود گذشته، وارد دیکتاتوری شدید، یعنی شما فضای نظامی رو اومدید دائمی کردید بی اون که جنگی در جریان باشه. به همین خاطر شما دیگه نمیتونید توجیه بکنید به خاطر وضعیت استثنایی شما تردد رو محدود میکنید یا فرض کنید استفاده از مواهب اجتماعی و زندگی رو محدود کنید، بلکه حالا دیگه باید وارد این شد که قضیه باید استبداد و دیکتاتوری پیدا کنه. اینه که این استثناها که عرض کردن انسان حق داره بعضی موقع چیز کنه داشته باشه و اینها، این جواز رو ساده نمیده که ما هر گونه میخوایم عمل کنیم، بلکه خطوط قرمز خیلی خیلی روشن هستن. حالا سعی میکنیم در ادامه به تدریج به این خطوط قرمز بفرزیم تو کجاها ما رفتار بیمارگونه میشه و پاتولوژیک و میباید که دیگه از نظر درمان بشنگاه کنیم.
بله خوب میشه شخصیت رو قائم میدیم.
بله خواهش میکنم. بعد نیست من چند تا فرض رو که در ارتباط با که چگونه به شخصیت نگاه میشه رو مطرح کنم، از این که قول دادیم بحثمون تازی به اعتباری مدرسه‌ای باشه و به هر حال روشمند. اینه که در مورد شخصیت نظریاتی مطرح شده که من عمده‌ترین اونها رو اینا کوتاه خدمت عرض میکنم. یک نظر اینه که انسان ارگانیسم انسان خصوصیات متفاوت از سایر حیوانات داره و این تفاوت‌ها در مطالعه شخصیت خب در این نگاه اهمیت خاصی پیدا می‌کنه. ما در مقایسه با سایر گونه‌ها در سایر موجودات کمتر تحت تأثیر عوامل زیستی و بیشتر به عوامل روانشناختی وابسته هستیم. وابستگی ما به منابع اولیه انگیزش مثلا گرسنگی و تشنگی در مقایسه با سایر حیوانات کمتره، یعنی انسان موجودی است که خب می‌تونه روزه بگیره. این یه دیدگاهی است که به هر حال انسان رو سعی میکنه تفکیک کنه از موجودات دیگه وقتی که میخواد شخصیتش رو مطرح بررسی بکنه. به علاوه خب این توانایی انسان به این معناست که انسانی که بازگشتی به خودش هم داشته باشه، یعنی به اصطلاح خودش رو به عنوان موضوع بررسی بکنه. انسان تنها حیوانی است که خودش رو مطالعه میکنه. زنبورها نمیتونن خودشون مطالعه بکنن و در این رابطه دکترین بنویسن و تز بنویسن. انسان این توانمندی رو داره که یک ارگانیسم زنده از خودش، اما این توان رو داره که خودش رو مطالعه کنه، به خودش برگرده، خودش رو زیر ذره بین خودش بذاره. و اینجاست که انسان خب خیلی پیچیده‌تر از سایر موجودات است. این دیدی که انسان رو اینگونه نگاه میکنه، تا حدی زیادی خب دقیق است این نگاه به انسان در مطالعه شخصیت. نگاه بعد اینه که رفتار انسان پیچیده است. اینم به هر حال هستی درک شخصیت انسان ایجاب میکنه که به پیچیدگی‌های رفتاری او هم توجه بشه. یعنی هرگاه که از شخصیت انسان حرف میزنیم ساده سازی نکنیم. من اینجا دوست دارم توجه شما عزیزان رو و شنونده ها رو به این مسئله جلب بکنم که توجه داشته باشید و من خواهش میکنم که ساده سازی نکنیم در داوری در مورد افراد، در داوری در مورد پدیده ها، گروه ها، ملت ها. صدور حکم کار آسونی نیست، کار بسیار بسیار مشکلی است. احتیاج به دانش کافی داره، احتیاج به داده های علمی داره، احتیاج به شناخت دقیق داره. وقتی حتی از این فرد هم، از دوستمون، از فردی که ناآشنا است خواهیم که صحبت کنیم، میبایستی این مسئله توجه داشته باشیم که انسان رفتارش خیلی پیچیده است. الزاماً اون مجموعه رفتاری که ما اون روز مشخص اون لحظه مشخص میبینیم چه بسا که توضیح دهنده شخصیتش نباشه. اینه که یک مقدار دست بسیتر برخورد کنیم و با احتیاط بیشتر و سعی نکنیم که زود به زود به اصطلاح قضاوت کنیم و مهر بزنیم و اتیکت های خیلی ساده و آماده داشته باشیم که بده. متاسفانه در کشورهای دیکتاتوری اگر شما توجه کرده باشید برای اینکه آزادی ها رو منکوب و محدود بکنن بلافاصله سازمان ها و نهادهای دموکراتیک و اجتماعی که سعی میکنن گفتمان حاکم رو محدود کنن، مثل اتحادیه ها، مثل احزاب سیاسی، بلافاصله یه مارک میزنن که فلانسل برخلاف مصالح کشور داره عمل میکنه. یه هم توضیح میکنی مصالح کشور چی هست، منافع ملی چی هست که تحت اون میشود که افراد گرفت و شکنجه کرد یا یعنی اینکه محدود کرد آزادی ها رو. بس اینا اینه که باید توجه داشته باشیم که انسان رفتارش بسیار بسیار پیچیده است و نمیشه اینجوری ساده به اصطلاح بشه اتیکت زد.
آقای دکتر ببخشید، حالا که راجع به رفتار فردی صحبت میکنیم، آیا این عادت به بچه شدن و زود قضاوت کردن میشه بگیم که فرهنگ جزء فرهنگ دیکتاتوری فردی است؟
بله. و بچه سوال جالبی به این خاطر که من میخواستم، من خب هنوز مشکلی هم که من دارم اینه که اگه بخوام وارد رفتار شناسی کودک بشم بحث ما لاینتناهی میشه، بی‌منتها میشه. منتها یکی از ویژگی های کودکان، اول سوال من، جواب من به سوال شما اینه که بله این فرهنگی است، این سنت های جامعه است که به ما نشون میده که چگونه برخورد کنیم. دقیقا همینطور ما میبینیم که چگونه پدر و مادر در خانواده برخورد میکنن، اینو الگو برداری میکنیم، ضمناً از همسایه و هم کلاسی ها الگو برداری میکنیم و بعد سر کارمون که میریم بزرگ میشیم باز الگو برداری میکنیم و الی آخر تا اینکه کار به جایی میرسه که ما از رهبر جامعهمون هم دیگه چی الگو برداری میکنیم. برای ما انسان همواره سعی میکنه که الگو بسازه، چون مدل ها اطمینان بیشتری ما میدن، کار ما رو آسان میکنه. یعنی ما گفتیم هر متر 100 سانتی متر خیال خودمون راحت کردیم و گفتیم هر کیلوگرم 1000 گرم خیال خودمون راحت کردیم. بنابراین شما از این فیلیپینی که سوال که هر متر چند سانتی میگه 100 سانتی متر، بیا این غریبه از کانادا، در کانادا سوال که آقا هر متر چند سانتی میگه 100 سانتی متر، با این کار ما زبان هم دیگر میفهمیم. کار انسان ساده سازی است، یعنی انسان تمایل به این داره که ساده سازی کنه، الگو سازی کنه. اما این ساده سازیش از دوران کودکی بیادگار مونده. کودک میگه که خیلی ساده سازی و خیلی شبیه سازی. همین خاطر هم هست که برای کودک پدرش قوی ترین و نیرومندترین پدر دنیاست یا مرد دنیاست، مادرش مهربون ترین و رحیم ترین و به اصطلاح واقفه ترین زن دنیاست، چرا که ساده میکنه و ساده سازی میکنه و خودش رو مرکز عالم میگیره. همین خاطر هست که میگم که خود طبیعتاً خودخواهی کودک بی منتهاست. یعنی کودک خب خودخواهیش بی نهایت غیر قابل کنترله. این به تدریج که رشد میکنه، خصلت زدایی که میشه به اصطلاح این پوست برداشته میشه، بچه در محدودیتی که بلافاصله در مهد کودک میشه اعمال میشه، میفهمه که نخیر آزادی شما اونجا تمام میشه که آزادی بچه بغل دستش تو مهد کودک. و در اونجا هست که اون دنیای ساده ایدالیستی بچه فرو میریزه و دنیای واقعی که بسیار قابل استفاده تره به تدریج شکل میگیره. ورود بشر از دنیای ایدئالیستی خیال بافانه به دنیای واقعی ورودی دردمند، دردناک، یک مقدار مثل یک عمل جراحی با خونریزی همراهه، تولد شخصیت جدید که شخصیتش اجتماعی بسیار بسیار سخته. بعضی موقع ما در همون دوران کودکی میمونیم و من اینو بهتون قول میدم که در توضیح رفتار نارسیسیسم که نوعی از شخصیت هست که ما در دیکتاتورها میبینیم، در دیکتاتورهای بی همتا و خیلی به اصطلاح سختی رو خیلی به هر حال بی رحم میبینیم، این شخصیت ها که خیلی هم بعضی موقع مقتدر به نظر میان که از قضا ضعیف ترین و آسیب ترین فرد هم هستن، اینها در دوران کودکی موندن، این اصلا رشد نکردن، این اصلا تکامل روحی پیدا نکردن. بعضی دیکتاتور آدم قوی نیست به هیچ عنوان،
بله کاملا،
که جنگ ها رو دامن میزنن. شما الان همین زور آزمایی جنون آمیز بین دوتا رهبر رو که مثلا اسم این و اینقدر مقوله مشخص این روز بین ایران و کشور مقابلش
آمریکا،
این زور آزمایی رو نگاه کنید که دیوانوار هست، این زور آزمایی بین دوتا انسان قوی و خردمند به هیچ عنوان نمیتونه باشه، که بدون اینکه بنده بخوام که توهین بکنم الزاما، بلکه زور آزمایی بین دوتا انسانی که در دوران کودکیشون موندن فی الواقع. بنابراین برچسب دادن که سوال جناب عبدالله بود، بله هم فرهنگی است، یعنی همین که الگویی است که ما طبیعتا از خانواده و محیط و مدرسه و نهاد اجتماعی گرفتیم، و هم یادگار دوران کودکی است. به عبارت دیگه می شود از ساده سازی در یک جامعه میزان بلوغ فکری جامعه رو اندازه گرفت، اگه بخوایم که بحثمون رو جمع‌بندی علمی بکنیم. یعنی میشه وارد جامعه شد، همین پدیده رو که شما گفتید به عنوان یک نمونه آزمایشگاهی نمونه گرفت و گفت که در این جامعه بلوغ فکری تا کجاست. همونجور که شما میتونید وارد یک جامعه که میشید یک گروه خونی بگید که آیا مثلا هپاتیت که باز از التهاب معده و التهاب کبد برای دوستانی که میدونن هپاتیت چی هست، هپاتیت آ فلنسه در فیلیپین یا در نمیدونم سنگ آفو در خاور دور معمولی است با گرفتن هزار آزمایش. این یک مثال جسمی فیزیولوژیکی است. بعضی به همون اندازه میشه وارد جامعه شد، بر خود جامعه با زن رو گرفت و گفت که جامعه تا کجا مدنی تا کجا وحشی است، و برخوردی که با عنصر زن میکنه، با برخوردی که فلنسل با حقوق کودک میکنه، میشه از وارد جامعه شد در برخورد با محیط زیست جامعه رو بشین نمره داد. اینه که اما در بحث ساده سازی بحثی است که نشون میده ما تا کجا با دوران کودکی ودا که گفتیم این دوران رو، یا این که درش موندیم و درجا زدیم. مشکلی که انسان داره اینه که هرگاه از این دوران های تحسین شخصیت عبور نکنه به شکل بیمارگونه میتونه در یک مرحله برای عمرش باقی بمونه.
بله بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. من به همین خاطر شما خودتون میدین در ارتباطاتتون حتما میدید که بعضی موقع پیش خودتون میگید شاید با اعتراض و با دلخوری از دوستی که بابا کی آدم میخواد بالغ بشه، آدم این نجوار و این دیالوگ درونی با خودش داره که، و درسته این دقیقا این نگاهی که با آدم میگه که طرف مقابلمون این رفتاری که شما از دوستی رفتاری که انسان بالغ نیست، تردید شما تردید علمی است، یعنی شک غیر علمی شما نکردید، یعنی این رفتار کودکانه در حالی که فرد میشه سنش 40 سال باشه. اینه که ما هرگاه در یک مرحله از این منازل و این استاشون های به اصطلاح رفتاری بمونیم دیگه در جا زدیم. این کاریست که نباید بکنیم. بعضی موقع وقتی شما میبینید که در جامعه انجماد ایجاد شد، میبینید که فصل زمستون سیاسی در یک جامعه زیادی طولانی شده، به راستی که باید تردید کرد، به راستی که باید تحلیل کرد، به درستی که باید قضاوت کرد، و ما حق داریم انتقاد کنیم که چرا فصل زمستان سیاسی که یک در حال استعارت من به کار میگیرم، چرا انجماد برای حرکت های اجتماعی اینقدر طولانی میشه؟ این نمیتونه طبیعی باشه.
بله.
اگه شما تردید کنید و بگید این نمیتونه طبیعی باشه، شما قضاوتی ناعادلانه نکردید.
بله.
قضاوت شما علمی بوده.
آقای دکتر، میتونیم اینطوری بگیم که سال شناسنامه ما یا طول عمر ما میتونه با سن رشد و تکامل و تکوین شخصیت ما برابر نباشه، مگر اینکه تلاش کنیم و این فاصله رو کم کنیم یا برداریم؟ و باید
دقیقاً درسته، نمیتونه برابر باشه اگر که تلاش نکنیم. دقیقاً همینطور درسته. حالا چجوری میفهمیم یه فرد چگونه میفهمه که تا کجا نزدیک شده به این شخصیت ایدئال خودش، یا فرض بفرمایید که به نسبت سنش یا به نسبت نمیدونم دانشش تا کجا در حال تراز اون آگاهیش هست. ما اگه یادتون باشه در قسمت بحث آگاهی و سواد یه مدام واردشون گفتیم که تفاوت هست بین دانش اکادمیک و مدرسه‌ای و آگاهی.
بله.
که هر وقت آگاهی اومد بلافاصله عنصر مسئولیت رو میزاد در خودش بلافاصله.
بله.
انسان آگاه کسیست که مسئول هم زمین هست. انسان آگاه اون کسیست که دانش تئوریکش به رفتار تبدیل شده.
بله.
که ما این رو در بعد فلسفی و ایدئولوژیک وقتی بهش نگاه میکنیم، شما میدونید خب زیاد صحبت از این انسان تراز مکتب گفته میشه.
بله.
که انسان تراز ایدئولوژیک. مثلا حالا مثلا میگن که حالا هر مثالی من بزنم میترسن که بخشی از شرمنده های جیر واکنش شده. مثلا گفته میشه که ابوذر در دیدگاه مذهبی اسلامی انسان طرز مکتب، بعضی میگن مارکس انسان مسلح بزرگ بشه اسم درستی هم هر دو مثال هم میتونه درست بشه. اینها انسان هایی هستن که به اون چی که گفتن سعی کن تا زیر رفتار کن، یعنی این که با اون آگاهی که با اون آگاهی که داشتن عمل کردن و مسئولیت پذیرفتن. بنابراین ما اینجوریه که وقتی از خونه میایم بیرون هر روز میبینیم که ما قراردادهای اجتماعی رو میفهمیم، ما میدونیم کجا خطاست، کجا گناهه، کجا ثوابه، کجا راسته و کجا چپه. با اینها چرا ما علارغم آگاهی به این که رفتار ما میتونه مثبت یا منفی باشه این یکی یا اون یکی رو انتخاب میکنیم؟ هر قدر که ما مطابق داده های ذهنیمون عمل کنیم همون اندازه هم بلوغ روانی و شخصیتی داریم. هر اندازه که فاصله بگیریم ازش، خب در اونجاست که ما در حرف و در ذهن پذیرفتیم که حق چی هست و ناحق چی، ولی در عمل بهش به الزاماتش تنمیدیم. یعنی ما موندیم در اون دوران کودکی که میخواد همه اسباب بازیه دنیا رو تنهایی داشته باشه، یا در اون در مرد کودک هم که هست میخواد همه امکانات مرد کودک رو برای خودش داشته باشه و خب خودخواهیش بی پایان است. ما توسعه به اصطلاح و رشد پیدا نکردیم. ارسطو میگه که خیلی ساده میتونه کار انسان میگه شما اگر تمام اون کارهایی رو که دوست ندارید دیگران در مورد شما انجام بدن، شما اگه در مورد دیگران انجام ندید هیچ جنگی در نمیاد، هیچ مشکلی. این خیلی ثابته. فرض کنید در زردشت که در ایران مطرح میکنه که کردار نیک، گفتار نیک، رفتار نیک اینها، یا من اگه اشتباه کنم پندار نیک، کردار نیک، رفتار نیک،
گفتار نیک،
اینها کافی است. یعنی همین سه تا فرمول ساده شما اگه در عرصه اندیشه نیک رفتار برخورد کنید، در رفتارتون هم نیک باشه و در کردارتون دیگه جایی برای اینکه خطایی بشه و کسی هیچ آسیبی از مجموعه اعمال شما و ارتباطات اجتماعی شما آید چیزی میشه دسته. اینجوری ما میتونیم فهمیم که آیا شخصیت ما تکامل پیدا کرده، ما پا به پای سنمون رشد کنیم، پا به پای دانش اکادمیک و مدرسه مون رشد کنیم، نه در اینه که آیا فلواقع به اون چی که میدیم عمل میکنم. بذارید مثال اجتماعی بزنیم. امروز در ایران کدام انسان ایرانی است که نمیدونه آزادی خوب است؟ من از شما سوال، شما اگر از خود شکنجهگرهای زندان این سوال کنید میگه والا شکنجه چیز خوبی نیست، نه اخلاقا خوبه، نه انصافا خوبه، نه هم چیز خوشایندی است، ولی خب حالا مأمور معذورش که اصلا زیاد میزش علاقش میزه، خب چرا میکنه این کارو؟ چرا روی داده هاش پا میزه؟ منافعش در خطر دیگه یا درگیره، یا انسان بیرونی، حال فرزان ما خیلی استثنایی مثال نزنید، مردم عادی، مردم همین ماها. یعنی ما چرا با حجم ستمی که امروز در جامعه جریان داره به نوعی به هر حال میپذیریم، یا اینکه عکس العمل مناسب رو نشون نمیدیم؟ خب این بحث دیگه، یعنی نمیشه ساده ولش کرد همینجوری تا این تکلیفش کرد با یه آری یا نه، یا اینکه خب این چنین است، بلکه میباید چی درش مکس کافی کرد و توضیح داد که یک اتفاقی افتاده در این جامعه، یک اتفاقی افتاده که به نظر من این اتفاق یا این موزن امروز روی هر میز ایرانی است.
بله.
لازم رفتاری نگاهی که ما بهش نگاه کنیم، نگاهی از نزدیک و درون رو دقیق بشناسیم.
آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید این بحث مهم رو ازش به سادگی نگذریم و تمومش نکنیم و به طور مفصلتر و مشروطتر در هفته آینده دنبالش کنیم. شما از کودکان مسن فرمودید و همینطور پایان ناپذیری خواست کودکانه این کودکان مسن، به این بهانه منم بیتی از منظومه آبی خاکستری سیاه زنده‌یاد حمید مصدق، خواستی که اون مطرح میکنه که پر از آرزوهای زیبای کودکانه است با خواستهای بی انتهایی که اشاره شد سالهای نوری فاصله داره متفاوته و هر سوی پلی میزنیم تا یاد اون عزیز رو هم کرده باشیم که میفرمایند کودک خواهر من امپراتوری پروسعت خود را هر روز شوکتی میبخشد. و دکتر همونطور که اشاره کردم حتما این بحث رو در هفته آینده دنبال خواهیم کرد. من تا گفتگوی دیگه با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم.
بله من هم سپاسگزارم از فرصتی که من دادید و امیدواریم که این بحث رو در برنامه آینده دنبال کنیم.
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم. با گفتگوی آینده شما رو به خدای بزرگ بسپارم که این بحث رو از مفاهیم پایه‌ای از در گفتگوی آینده ادامه بدیم.
منم از شما تشکر میکنم به خاطر شکیباییتون و شرکتتون در این صحبت.
خیلی ممنون. شبتون بخیر.
بعد شما بخیر.
شنوندگان عزیز به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف زاده با آقای دکتر مسعود افتخاری روانپزشک و جراح در رابطه با رفتارشناسی فردی توجه می‌فرمودین که این گفتگوی دنباله‌دار امروز با یک سری توضیحات و آغاز کردن به یک سری تعریف مفاهیم مرکزی شروع کردیم. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.